از نفسم رویای زیبای شبهای دنیا، رویای زیبای شبهای دنیا، ارواح العالمین لک الفدا، رویای زیبای شبهای دنیا، ارواح العالمین لک الفدا. جانم ای جانم ای جانم ای جانم، عشقم ای مولا ای مولا.
اما سوال برنامه امروزمون از شما این بود که از کدوم بخش خونه تکونی فراری هستین و قرار شد که یه خط واسه ما بنویسید و ارسالش کنید به 3094. در این لحظه شما رو دعوت میکنم به شنیدن گزارش خانم حاصلی پناه که از مطالبه مردمی بیمارستان شهر قدس برای ما گزارش تهیه کردن. بفرمایید، خواهش میکنم.
تنها بیمارستان شهر قدس و مشکلات درمانی مردم. نزدیک به 2 ساله که از افتتاح تنها بیمارستان 160 تخت خوابی تخصصی و فوق تخصصی شهرستان قدس با جمعیت 400 هزار نفری در نزدیکی پایتخت میگذره. بیمارستانی که آرزوی 10 ساله مردم این شهر بود و در ماهای پایانی سال 1399 افتتاح و با تمام کمبودهاش مورد بهره برداری قرار گرفت. با گذشت این مدت همچنان گلایه‌های مردمی از نحوه خدمات دهی، نبود پزشک متخصص، کادر درمان مجرب و کافی و برخی امکانات درمانی و مشکلات بیمه‌ای وجود داره.
سال گذشته آخر سال پسر من که سالت داشت مراجعه کردیم بیمارستان صدر سلیمانی بستری شد و همون اولم دفترچه از ما گرفتن، کپی دفترچه اینا چک کردن و بستری شد. بنده بودم از سال 96 بیمه‌ام قطع نشده بود، یعنی بیمه تامین اجتماعی داشتم. 2-3 روز بعد اعلام کردن که آقا امروز ساعت 2 تا 2 ترخیص و اینا، رفتم کاراش انجام بدم، ساعت 1:30 اینا بود، گفتن آقا شما بیمه ندارید. فلان گفتم من بیمه دارم، چک کردید؟ فلان گفت نه الان سامانه میزنه ندارید. و گفتن یه پیامک به یه شماره، نمیدونم 16000 یا همچین شماره بود، گفتم بده پیامک دادم، اومد که آقا بیمه دارید. نگاه کرد گفت نه این قابل قبول نیست، خودش گفته بود. بعدش گفت که آقا شما واریز کنید پولو، واریز نکنید نمیتونید ترخیص کنید. بعد ساعت اداری هم تمام شده بود، بیمه تامین اجتماعی بسته بود که من مراجعه کنم مستند بیارم، مجبور شدم 2 خورده پول واریز کنم. بعد پسرم هم ترخیص کردم، فردا رفتم از بیمه نامه گرفتم، کل سوابقم رو بردم، بیمه رو بردم و گفتم برو این ور برو اون ور، این دفتر اون دفتر، آخرت ندادن.
بعد 40 سال یه بیمارستان برای مردم شرق قدس درست کردن، خدا خیرشون بده، اما این بیمارستان امکاناتش در حد بیمارستان فوق تخصصی نیست. من خودم چند بار بچه کوچیک دارم، رفتم اورژانس، هیچ هم متخصص نداشته، دارو هم ندارم، کادر درمان و پرستارش هم که تجربه کافی ندارن، تازه آموزش دیدن.
طبق گفته مسئولان بیمارستان و حتی صحبتی که چند روز پیش با یکی از مسئولان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی داشتم، این بیمارستان به لحاظ نوپا بودن و جوان بودن و کم تجربه بودن کادر پزشکی و درمانی قطعا موجب نارضایتی مردم خواهد شد و باید صبوری کنن. البته که این جواب کمی غیر منصفانه است، به لحاظ اینکه اولا بیمارستان باید در زمان افتتاح تمام استانداردهای بیمارستانی رو تامین و بعداً مورد بهره برداری مردم قرار میگیره، چرا که با جان و سلامت مردم در ارتباطه. این گزارش در واقع بخشی از مشکلات این مرکز درمانیه و چالش‌های پیش روی بیمارستان سردار سلیمانی شهرستان قدس. نیاز به حضور و توجه از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران و پیگیری از سوی مسئولان شهرستان رو می‌طلبه. سپیدا سلیپنا، سعادت آباد، رادیو تهران.
دوازده و 34 دقیقه و 30 ثانیه. اگر پاشینگا بود ساعتو میگفت. چرا اعلام
هستم ولی بچه های 119 تصمیم گرفتن که از این به بعد برای شما حقوقی رو در نظر بگیرم. بالاخره باید حلال باشه دیگه.
کاملا حلال،
چون تو بخوردن حلال عادت داری، اصلا نمیتونی کار دیگه بکنی.
پاشینگا، رسیدیم به بخش اصل موضوع و همراه میشیم با حمید رضا بوجاریان.
بله، امروز وقت اداری بود حمید رضا بوجاریان.
تا قبل از اینکه به حمید رضا بوجاریان من سلام کنم، آقای مهندس فرهاد محمودی به من ابلاغ کردن، ابلاغ کردن که شما رو بفرستید. برو بیرون، برو بیرون، برو بیرون.
خدا رو شکر تموم شد هاشینگا تو این بخش. حمید رضا چطوری؟
ارادتمندم. آخه هاشینگا رو اینجوری انداختیش بیرون.
مهندس محمودی وقتی که میگه
بابا شما کاشانیا وقتی میخورید به هم دیگه، خب اصلا انگار نه انگار هاشینگا یه بچه 3 ساله مؤدب محترم یواش شناس. آخه چرا این کارو کردی باش؟
تو تعریف نکنی از این
از این میکنم واسه باتون.
جانم جانم جانم
آقا آقا
اصلا
این چرا نمیره؟
بعد براش یه وکیل بگیرم بیاد اینجا ازش دفاع بکنه.
آفرین
از دست تو نجاتش بده.
گفتی وکیل.
بله امروز روز وکلاست.
امروز دقیقا روز وکلاست دیگه.
امروز وکلاست، بهشون تبریک میگیم. هاشن خبرهایی رو داشتیم چند روز گذشته، میگفتن که بعضی از وکلا برای اینکه بتونن برن تمدید کنن پروانه وکالتشون پول ندارن برن این کارو بکنن. آقا مردم مگه شما وکیل نمیخواین؟ پول بدیم وکیلا برن کارشون رو بکنن، وکلا از اون طرف صحبت مردم بیان بهتون مراجعه بکنن. روزشون مبارک باشه، ان شاءالله که هیچ کس نیاز به خدمات مشاوره و وکالت اینها نداشته باشه. همه بتونن.
حمید رضای عزیز اگر اجازه بدیم ما یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم و ادامه گفتگو رو خواهیم داشت.
متشکرم.
سعادت آباد،
جذاب،
ورای تصورات شما،
پر از شوخی، طنزهای فاخر و انرژی مثبت. سعادت آباد
حاوی تمام دغدغه ها،
مشغله ها
و مسائل روزمره شما. سعادت آباد،
سیاسی،
اجتماعی،
بین الملل،
پر از خبر، پر از اتفاق، پر از هیجان،
پر از هیجان. سعادت آباد،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11:30 تا 13،
رادیو تهران،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
سعادت آباد.
چیکارش کردی بوجاریانو؟
یگانه
با نوبت بوجاریان الان.
نوبتی که نیست آقا، مگه الان میخوای دو دقیقه دیگه به سرصفدارانم گیر بدی، بگی این سرصف بوجاریان بود، این کانون سرصفداران.
من گیر میدم الان. تو چیکار به بوجاریان کردی؟ تو چرا اخلاقت اینجوریه؟ تو چرا همه رو بیرون میکنی؟
چرا مهندس محمودی گفت منو بزن زدی؟
الان تو خلاف حرف آقای مهندس محمودی داری عمل میکنی؟
نه ما خلافش عمل نمی کنم مگر اینکه خلاف ثابت بشه.
برو بیرون، برو.
باز منو ندیدین دوباره هاشینگا رو انداختید. نکنید این کارو، نکنید این کارو آقا. خب. خدا زشته
آقای بوجاریان.
بله آقا بگذاریم، هاشینگا رو کاری نداشته باش. هاشینگا همونجا آروم بشین، هیچ کاری نکن، بذار علی یگانه خود همشین آرامش خودشو به دست بیاره.
به خدا
بعد ما برات با هم دیگه
نمیذاره یه آرامش فکری من داشته
هاشینگا عزیز.
فقط هادی موجب این آرامش میشه.
هادی اونجا هم هیچ کاری نکن دیگه، اینقدر این دکمه ها رو بالا پایین نکن، صدای اینا رو زیاد پایین نکن. خدمت شما عرض شود که مهمان پشت خط ارتباطی هستن، رئیس محترم کانون سردفترداران، که در رابطه با موضوع بسیار مهمی قرار هست صحبت بکنیم. در طی روزهای گذشته پیام های زیادی از طرف شنوندگان داشتیم در رابطه با اینکه به نظر میرسه که یه اتفاقاتی داره توی کانون سردفترداران اتفاق میفته و اینکه خبرهای خوبی هم احتمالاً اونجا داریم.
بله.
صحبت میکنیم با آقای علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای خندانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر باشه. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه معطل شدین. عرضم به حضورتون که آقای مهندس، مردم یه مقداری گلایه‌مند هستن از اینکه چرا انقدر دفتردارها این سیستم اینترنتی که دارن انقدر قطع و وصل میشن، انقدر سرعت اینترنتش پایینه و این مقداری معطل میشن توی دریافت خدماتی که نیاز دارن. بفهمید که چه اقداماتی رو دارین انجام میدین برای اینکه این مشکل حداقلی بشه و این سرعت ارائه خدمات افزایش پیدا بکنه و بعد وارد یک موضوع بسیار مهمتر دیگه هم بشیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و اعضای محترم برنامه و تهیه کننده محترم و شنوندگان محترم برنامه. عیاد رو هم تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خدمت شما عرض کنم که خب در راستای این بحث تمام الکترونیکی شدن ارائه خدمات در دفاتر اصلا رسمی، چون استعداد دیگه الان ما چیز ارائه خدمات به صورت سنتی در دفاتر نداریم، الکترونیکی داره کار انجام میشه و حالا با توجه به مزایایی که براش متصورم هست و بسیارم عالی است، خب یه سری چند روزی هست که یه سری اختلالات در سامانه‌های ما اتفاق افتاده. البته این سامانه منظور سامانه‌ای که مربوط به تنظیم اسناد و سازمان ثبت هست نیست.
درست.
ما در راستای ارائه خدمات خب مستظر هستیم که زیر ساختمان رو داریم. این زیر ساختمان ما متصل به خیلی مجموعه‌های دیگه است، از جمله سازمان ثبت احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و خیلی جاهای دیگه از دستگاه‌های خودپرداز حالا شرکت‌های مختلف پشتیبان کننده این موضوع. همه اینا باید به قول معروف به صورت کامل آنلاین برخط باشن که اتفاق محقق بشه و اصلا تنظیم بشه. این چند روزی هست که در سامانه‌های خارج از سازمان ثبت یه سری اختلالاتی هست. در سامانه‌های پرداخت یه سری ما اختلالاتی داشتیم، مشکلاتی داشتیم. همکاران ما دو دستگاه پایانه‌هاشون مشکلاتی داشتن که یه مقداری باعث اختلال در ارائه خدمت شد و یه مقداری حالا برمیگشت به خود وضعیت اینترنت که شاید یه در بعضی مناطق ما یه مقدار ضعیف بود. الحمدلله الان داره مشکل برطرف میشه. فکر می‌کنم ان شاءالله دیگه ظرف امروز فردا به صورت کامل مشکل برطرف بشه و این روزهای انتهای سال که حالا
مراجعه کنندگان بیشتری هم البته دارین در این روزهای پایانی
دارن که زودتر کارشون انجام بشه، این طور ظرف یکی دو روز آینده مشکل به صورت کامل برطرف میشه که این مشکل هم همکارای بنده در درجه اول و مشکلاتی که مردم و مراجعه کننده ها دارن به دفاتر حل بشه.
درسته. آقای مهندس، من چندی پیش اومده بودم کانون داشتم نگاه میکردم، بعضی از اسناد در حال الکترونیکی شدن و ذخیره سازی و تبدیل کردن اونها به آرشیف های الکترونیکی بود. شنیدم که گویا قرار هستش که دیگه اون رویه سنتی که افراد می آمدن توی دفترخونه با کاغذ و قلم و این چیزا ثبت میکردند و میرفتن این جمع بشه. تکلیف این دفترخونه هایی که هنوز الکترونیکی نشدن و این رویه سنتی رو هنوز دارن چگونه خواهد بود بعد از این ماجرا؟
ببینید، همونطور که خدمت هرکانی هم عرض کرده، ما ارائه خدمت در دفاتر اسناد به صورت الکترونیکی داره اتفاق میفته. بعضی مواردی که در قبل از اجرای شدن الکترونیک بود و الان کماکان هم به صورت سنتی ارائه خدمت میشد، مثل دفاتر دستنویسی که در دفاتر اسناد رسمی مربوط به سالهای قبل بود، قبل از اول دو، خب اینا باید یه وضعیتشون تعیین تکلیف میشد و در این سامانه باید میومدن بارگذاری میشدن، اسکن میشد، عکس برداری میشد و دیگه ما چیزی به عنوان مراجعه فیزیکی به دفتر نداشته باشیم. حالا ضمن این که بالاخره خود نگهداری این دفاتر در محل دفاتر اسناد رسمی ما مخاطراتی رو برای همکارای من مخصوصا ایجاد می‌کرد، از قبیل حالا هم حوادث غیر مترقبه که ممکن بود ایجاد بشه، خدای نکرده از قبیل زلزله و آتش سوزی و مثلا این چنینی، خدای نکرده سرقت و مثلا این چنینی. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که اون دفاتر رو هم اسکن بکنیم. به قول
یعنی دفاتر قبل از 92 تا چه سالی رو اسکن کردین؟
تا هر تمام دفاتر رو.
آها، یعنی هر آنچه که موجود بوده الان اسکن شده.
از سال 1310 که دفاتر نوشته شده تا به الان تمام دفاتری که در دفاتر اسناد رسمی کشور به صورت دست‌نویس نوشته شده برای عملیات به قول معروف واقعا میگم خیلی انقلابی این کار انجام شد و با سرعت هم انجام شد. نزدیک به تقریبا کمتر از یک سال تمام دفاتر و محتویات این دفاتر عکس برداری شد، در حال ذخیره سازیش هم اتفاق افتاد، در حال یعنی در سامانه های مربوط هم ذخیره سازی شد و ما این نگرانی که همیشه همکارای من داشتن که خدای نکرد برای دفاترشون اتفاق نیفته بر اسناد سابقه مردم هم بود، بالاخره اینا همیشه قابل استناد هم بود توسط مراجع مختلف، مخصوصا مراجع قضایی، اینها رو ما عکس برداری انجام دادیم، ذخیره سازیش هم انجام شده و ان شاءالله در آینده نزدیک دادامایی دقیقش هم انجام میشه و دیگه ما چیزی به عنوان مراجعه به دفاتر دستنویس سابق برای ارائه استعلام پاسخ یا موارد چنین نخواهیم.
یعنی استعلام برخط میشه دیگه، درست میگم؟
دقیقاً برعکس.
بعد یه نکته دیگه، آیا اعتبارش چگونه است؟ چون حالا خیلی از مراجع قضایی هنوز اون برگه فیزیکی رو شاید خیلی براشون ملاک باشه و اون اینکه حالا الکترونیکی بشه یه پرینت بگیرن بعدن ببرن شاید اون رو خیلی قبول نداشته باشن. این رو تونستین هماهنگ بکنین که این همون کیفیت حقوقی و قضایی لازم رو برای افرادی که متقاضی هستن داشته باشه؟
بله بله، این دقیقاً دستور عملش تدوین شده، سازوکارش هم تهیه شده. ایشالله به اگر این عملیات به صورت کامل عملیاتی بشه به دستگاه قضایی و مراجع قضایی ابلاغ میشه که من بعد اگر بخوان استعلام بگیرن از دفترخانه بر اساس همون سوابق الکترونیکی ارسال نامه از طرف اونها به دفتر اسناد رسمی الکترونیکی.
خود افراد چطوره مهندس؟ خود افراد اگه بخوان یه چیزی رو پیدا بکنن، یه سندی رو پیدا بکنن، اون چگونه بایستی باشه؟
اسناد رسمی مراجعه کنن بر اساس سوابقی که در اونجا چون این سوابقی که ما عکس برداری و اسکن میکنیم یک نسخه‌اش هم در اختیار خود صرافی قرار میگیره.
بله.
یعنی در سامانه ایشون ذخیره سازیش وجود داره، قابل جستجو هم است، قابل پرینت هم هست و میتونن یه پرینت ازش داشته باشن و به صورت حالا یارو نوش یا برابر هست از دفترخونه عکس میکنن، مشکلی هم در این دستا نخواهند داشت.
درسته. و خود مردم چطور؟ خود مردم هم میتونن وارد سامانه بشن، یه سند مشخصی رو اگر بخوام پیدا بکنن پیدا کنن.
کامل از سندشون رو داشته باشن، برای اینکه افرادی غیر از زینف سند نتونه
درست
وارد بشه و این اطلاعات رو از سامانه برداشت بکنه، یه سری اطلاعات کامل رو سامانه از افراد درخواست میکنه.
این سامانه کدوم سامانه است؟
سامانه ثبت الکترونیکی.
ثبت الکترونیکی، یعنی اصلا از همون پنجره واحد الکترونیکی دولت باید وارد بشه.
نه ما سامانه ثبت سند من ثبت من داریم که متعلق به سازمان ثبت.
درست.
در اون قالب قرار میگیره و اون مشخصاتی که از افراد یعنی باید داشته باشن برای اینکه زینف شناخته بشن در اون سند درخواست میکنه سیستم ازشون و اون اطلاعات رو اگر داشته باشن میتونن مراجعه وارد بشن و اگر خواستن هم خودشون سند خودشون رو ببینن. ضمنی که در حال حاضر هم اسنادی که الان داره تنظیم میشه در دفاتر اسناد رسمی، شما اگر یه سری اطلاعات از جمله رمز تصدیق و شناسه و مثلا چیزی داشته باشید در سامانه همین الانم که وارد بشید کل اطلاعات مربوط به اون سندی که تنظیم شده حالا یا به نفع شما یا به ضرر شما یا هر چیزی هست اون رو میتونید مشاهده
کنید. رایگان ارائه خدمات میشه یا اینکه هزینه بعد پرداخت بشه؟ رایگان هست. اما از مزیت دیگه اش هم به نظرم بحث جعل اسناد اینها رو اون گرفتن خدماتش رو بالاخره همون هزینه تنباته کردن اینها رو بایستی هزینه رو پرداخت بکنن.
بله.
تو بحث جعل چطور؟ چون یکی از مشکلاتی که تو دستگاه قضایی هست این هستش که جعل اسناد خیلی زیاد اتفاق میفته. فکر می‌کنی تا چند روز میتونه کمک بکنه به اینکه جلوگیری بکنه از جعل سند در این حوزه؟
ببین اولا تو خب این که خیلی زیاد فرمودید نه اینجوری نیست. واقعا تعداد افرادی که در حوزه دفاتر اسناد ممکنه جعلی ترش اتفاق بیفته بسیار بسیار کمه. چون یه فرآیند بسیار پیچیده‌ای داره این کار. بنابراین ما مثلا تنظیم می‌کنیم در چند موضوع دیگه و در چند جای دیگه هم ثبت و ضبط میشه در سازمان ثبت در ادارات ثبت مربوطه. اینه که جعلش امکانش پایینه اما همون تعداد کم هم به نظر ما زیاده و باید جلوگیری بشه. این موضوع بسیار میتونه در این راستا کمک بکنه، چون شما چیزی به عنوان مراجعه حضوری و فیزیکی و نوشتن دستنویس و مثلا این چنین به صورت سنتی رو نداری. اون چیزی که در سامان ثبت هست رو فقط شما میتونید پاسخ استلام بدید، قابلیت ویرایش اصلاح و مثلا این چنین هم درش وجود نداره.
درسته.
و میکنم عدد و رقم جعل رو به شدت این موضوع پایین بیاره.
بسیار. من در جنبندی و پایان این بخش اینطور به نتیجه برسم که ما از این به بعد از تمام اسناد موجود در دفاتر و دفترخونه ها به صورت الکترونیکی از سال 1310 یا قبل از اون حتی الکترونیک خواهد شد. افراد نیازی برای دریافت استعلام برای مراجع مختلف برای اینکه بخوان داشته باشن نیاز نیست به دفترخونه ها برن، وارد سامانه ثبت من میشن، از طریق اون سامانه ثبت نام اولیه‌شون انجام میدن و میتونن اون استعلام رو انجام بدن و یه هزینه معمولی رو هم که باید پرداخت بکنن پرداخت میکنن و دیگه نیازی به این نیستش که دوستان مراجعه بکنن به دفترخونه و اینکه درخواست استعلام بدن.
من یه استعلام بکنم ببخشید، این بحث استعلام با رؤیت و مشاهده فرق می‌کنه.
میتونن ببینن ولی بعدا استعلام رسمیش رو بگیرن.
آره، اگر استعلام از مرکزی از مرجع قضایی یا از یک مرجع خاص اتفاق بیفته خب اون پروسه اداری خودش رو باید طی کنن. بیاد
زمان رو هم کوتاه میکنه دیگه. درسته،
اصلا قابل قیاس با صابر نیست. اما این موقع طرف فقط مشاهده کنه، فقط مشاهده هم خود طرف میتونه حالا از این که میگم مشاهده این هنوز سامانش
چه کامل در اختیار مردم قرار میگیره؟ یعنی ما میشه بگیم از سال آینده این اتفاق میفته؟
چرا حتما تو اواسط سال آینده این اتفاق
میفته؟ اواسط سال آینده. خیلی متشکرم جناب آقای خمدانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران. آقا خیلی عنوانی سخت دیگه. خیلی ممنون از
شما.
در ما سخت میگیریم بله، از بس که اول برنامه دوستان قد سردفتران رو یه جوری دیگه گفتن که ما اینجوری در گفت. سپاسگزارم از شما جناب خمدانی. ممنون از شما، وقت شما بخیر. خداحافظ.
خیلی متشکرم. ممنونم از آقای بوجاریان و گفتگوی خیلی خوبش در روز وکلا.
دیدی انداخت گردن ما؟
آقا از بس که شما اولش یه جوری دیگه گفتین من یه جوری دیگه داشتم میگفتم. آقا ببخشید.
آقا یگانه گفت سر
باشین. آقا یگانه یه هاشینگا رو بنداز بیرون.
آفرین.
هاشینگا گفت من بنداز بیرون. دو تا هاشینگا. دو تا درد داره.
بزن من خودم بیرون.
هاشینگا.
خودم اگر
آفرین من باشید ببین به نفع.
بدون درد خونریزی.
ممنون. خب آقا یه نتیجه گیری خیلی سریع
نتیجه این که آقا هر چقدر روند فعالیت‌ها به صورت الکترونیکی بشه هم سرعت کار افزایش پیدا می‌کنه هم هزینه‌ها کاهش پیدا کنه، هم نیازی نیست که شما برای هر کاری مناسب به یه اداره مراجعه بکنین و مشکل خودتون رو تو اون اداره بخواین حل کنین. آقا الکترونیکی هم انجامش بدین، این مشکل اینترنت این دستگاهی که میخوان خدمات الکترونیکی هم بدن رو هم تو رو خدا حلش بکنین که انقدر این اینترنت کند نباشه، قطع نشه، مردم اونجا توی دفترخونه ها یا هر جای دیگه‌ای که خدمات اینترنت دارن میدن معطل نشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ممنونم حمیدرضا بوجاریان عزیز، با خداحافظی میکنم. اما ما که میگیم خیلی خوشبختیم، چرا خوشبخت نباشیم از شنیدن صدای بی نظیر و بی نهایت دوست داشتنی امیر تاجیک.
چند سال از تو غاب ظلمی زنی به من، دیوار پشت عکس می لرزه مثل من، پاییزم و میرم بی تو رو به سردی، من دست بردم تو تقویم که برگردی، روی تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد، تصویرم یک جمعیت تنها، برگرد و پیدام کن از روی گریه ها، این چهار دیواری زندون شده انگار، این سردید بین ما شد پنجمین دیوار، روی تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد، سر شده رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد.
12:53 هلوش 7 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. خیلی سریع گزارش آقای اسماعیلی رو با سردار محمدیان درباره ساماندهی معتادان متجاهر شوش مولوی که تهیه کردن و تقدیمتون بکنیم، برگردیم دیگه کم کم جنبندی.
FM 94 سعادت آباد.
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده محترم برنامه سعادت آباد رادیو تهران. برای ساماندهی و به نوعی جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرمون تهران، فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرحی رو در میدان شوش آغاز کرده و استارتش رو زده. جمع‌آوری معتادان متجاهر اقدامات ویژه رو در ماه پایانی سال داشته باشه. به همین منظورم گفتگو می‌کنیم با فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار محمدیان. عرض سلام دارم خدمتتون سردار، در ارتباط با این طرح ویژگی‌های جدیدش رو بفرمایید شنونده بیشتر آشنا بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اعیادی که در پیش داریم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همونطور که فرمانده کل فراجا به مردم خوب کشورمون از جمله تهران قول دادن. فرمانده انتظامی تهران بزرگ اقدامات خودش را بلافاصله شروع کرد، به خصوص در محدوده شوش و دروازه غار هرندی. این محدوده‌ای که سالهای سال هست مردم به هر حال آنچه که نگاه کردن صحنه‌های زشتی را دیدن و مصرف مواد را دیدن، مشکلات اینچنین را دیدن، برنامه ریزی کردیم که با ایجاد پایگاه ثابت به صورت شبانه روزی نسبت به پاکسازی محدود اقدام بکنیم، اجازه حضور ایام گذشته را ندیم، هماهنگی‌های لازم جهت انتقال افرادی که از اینجا جمع‌آوری میشن به کمپ‌های ترک اعتیاد آمادگی ایجاد شده، ظرفیت‌ها ایجاد شده که انشالله توی این محدوده دیگه ما نه در شب و نه در روز حضور معتادین متجاهر را نداشته باشیم.
صدر احتمال انتقال جابجایی به مناطق دیگه که پاتوق جدید میخواد ایجاد بشه ممکنه داشته باشیم؟
اول از اون ظرفیتی که ایجاد شده از اینجا کسی را فراری نمیدیم که برن جای دیگه، بلکه جمع‌آوری اینها هست، غربالگری هست و تحویلشون به مراکز بازپروری، ولی سایر نقاط شهر هم در برنامه قرار گرفته که به صورت روزانه جمع‌آوری داشته باشند و اجازه ندیم که پاتوق‌های جدید پیش بیاد. به واسطه حضور برخی از سمنها یا سازمانهای مردم نهادی که رسیدگی میکنن به وضعیت اینها توی این محدوده، خب یه جذابیت‌هایی وجود داشته و هست. این را ما نفی نمی‌کنیم، انکارم نمی‌کنیم، به هر حال این عزیزان بایستی که انشاءالله برای جاهای دیگه شهرم برنامه ریزی داشته باشن و ما اقداماتمون در بقیه نقاط شهرم هست برای اینکه هم این خدمات داده بشه، هم این سازمان‌ها بتونن انجام وظیفه بکنن و همین که مردم در یک محدوده نخوان رنج این بی‌نظمی‌ها رو بخوان تحمل بکنن. به مردم محدوده منطقه 12 شهرداری تهران قولش رو میدیم شروع کردیم، ان شاءالله به صورت شبانه روزی هم وضعیت رو حفظ خواهیم کرد.
سر در این اقدامات ما شاهد کاهش سرقت‌های خرد خواهیم بود، بعد وضعیت کسی که معمولا در حاشیه این منطقه و معابر دستفروشی‌های شبانه دارن اونم برنامه‌ای دارین؟
قطعاً بخشی از سرقت‌های خرد میتونه کار معتادین متجاهر باشه یا محل‌های خرید و فروش. باز این هماهنگی انجام شده که اون بازارهای شبانه‌ای که ایجاد میشه توی این محدوده به عنوان دستفروش‌ها، انشالله اونها را هم از روزهای آینده بهشون ابلاغ بکنیم که دیگه اجازه بهشون نمیدیم و اونها هم جمع‌آوری بشن که اون فرصت خرید و فروش اموال سرقتی هم از بین بره.
صدر محمدیان، یه تعداد خونه‌ای هستن که در توزیع مواد مخدر نقش دارن و به پلاک‌های قرمز شناخته میشه، میگن حدوداً 300 تاش همچنان فعال است. در مورد اینا توضیح بفرمایید.
ما در محدوده یک سری خانه های قدیمی رو داریم که بعضن فروشندگان مواد مخدر هستن، اینها همه شناسایی شدن، اقدامات دستگیری ما شروع شده و روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت، ولی سایر نقاط شهر هم همکاران من شروع کردن عدد و رقم قابل توجه و این امان رو از اونها هم خواهیم گرفت و اجازه نمیدیم که انشاءالله توی محلات هم بخوان به صورت آزادانه و یا اینکه مردم حتی مطلع باشن بخوان اینها خرید و فروش موادی داشته باشن و باعث جمع شدن معتادین بشه. پاکسازی مناطق شهری از معتادین متجاهر چیزی هست که مردم میخوان، دنبال اسم و طرح اینا نیستن. ما طرح نداریم، گفتیم که اقدام پلیسیه و قولیه که فرمانده کل فراجا به مردم دادن، انشاءالله شروع کرد. این طرح نیست که بخواد مقطعی باشه و یک اقدام مستمر هست. به هر حال یار سوم ما هستن رسانه ها و انتظار داریم که همراهی بکنن. انشالله ما هم هر جایی که مطلع بشیم که حضور دارن این اقداماتم رو انجام میدیم، با کمک هم دیگه انشالله بتونیم پاکسازی داشته باشیم.
FM 94 سعادت آباد.
قربان تو برم،
فدای تو بشم. میدونی که من چقدر تو رو دوست دارم.
دروغ میگی، با دو دقیقه بیش داشتی منو مثل سوسک میکشتی، همچی دفاعی گرفتی دستت،
فداکار.
چپ و راست میذاری تو سر ما، فکر میکردی مثلا من چه هستم.
دیروز که این موقع داشتیم با مردم صحبت میکردیم دلار 56 57 اینا بود، الان شده 59.
آره دیگه، از این کسی نمیدونه چنده، اینو میگن ما میگیم چشم. مثلا چند روز دیگه تو قرار مثلا به من میگم به علی یگانه بگو جاریه تو، ما میگم چشم. مهم نیست
من
اصلا.
من
مهم نیست من میگم چش.
من نمیتونم.
نمیشه اصلا.
نمیشه اصلا به هیچ عنوان.
ولی بگو چش.
قانون زیر سوال.
بگو چش. بگو. مردم دوستتون داریم، اینجا سعادت آباده و همه رفقامون در سعادت آباد قلبشون لحظه هاشون به عشق شما در گذرانه. ممنونم که همراه مایید. خدا مراقب همه ما هست. علی یگانه میخواد صحبت بکنه.
متشکرم هاشینگ. خداحافظ از طرف همه برای بچهای سعادتواد با شما خداحافظی میکنم. خیلی اتفاقات موجب ناراحتی و غم و غصه ما میشه، ولی به نظرم بهونه دیگه ای هم هست برای اینکه حداقل دل خودمون رو شاد نگه داریم، یه نگاه به اطرافیان و عزیزانمون بکنیم، قطعا این اتفاق میسر میشه و رقم میخوره. یک نفر حسرت لبخند تو را میبارد، خنده کن عشق نمکگیر شود، بعد برو تا فردا، خداحافظ.